السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما نور على نور بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وظالمي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روز جمعه است، متعلق با آقا امام زمان. دستا رو بلند کنیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خود القسم میدهیم به حق اولیاءش لحظه به لحظه عمر و این جلسه من رو تحت عنایات و توجهات خاصه حضرتش قرار بده انشاءالله. نگاه مادرش حضرت زهرا رو به مجلسمون معطوف بداره انشاءالله، به حق محمد و آل محمد و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خدا رو شاکریم بابت نعمت هایی که به ما عنایت کرده، نعمت محبت و ولایت اهل بیت و نعمت حضور در این جلسه. انشاءالله قدردان نعم الهی باش. خواهران محترمی که دیروز در محضرشون بودیم، اگه خاطر شریفشون باشه، یکی از گامهای رسیدن به آرامش رو عرض کردیم، اینکه انسان عیوب خودش رو بشناسد، شناخت عیبهای خودمون. برای شناخت عیبها اهمیتش رو عرض کردیم در زندگی و روحیه انتقاد فذیری رو عرض کردیم که باید این روحیه رو پیدا کنیم نسبت به انتقاد دیگران، انتقاد همسرمون، احساس تحقیر نکنیم، بلکه اون رو یک وسیلهی برای رشد خودمون بدانیم. چون ما مسیر رسیدن به سعادت و کمال، عیبهای ما مانع رسیدن به سعادت و کمال ما هست. عیب اگه داشته باشیم و اصلاح نکنیم عیبمون رو، قطعا به سعادت نخواهیم رسید. و با توجه به اینکه ما عمرمون خیلی زیاد نیست نسبت به آینده و نسبت به آخرتی که در پیش داریم، و خودمون به تنهایی نمیتونیم عیبهای خودمون رو شناسایی کنیم، چون انسان نفس خودش و ذات خودش رو دوست داره و اصلا عیبهای خودمون رو نمیبینیم. خیلی موقع یکی باید به ما کمک کنه که ما بتونیم عیبهای خودمون رو بشناسیم. لذا این با توجه به این مطالبی که عرض میکنیم، خیلی مهمه که ما روحیه انتقاد پذیری داشته باشیم و از دیگران بخوایم که ما رو مورد نقد قرار بدن. و چه کسی بهتر از همسر خودمون، شوهر خودمون که تو زندگی شریک ماست و اصلا ازدواج کردیم که در کنار همسرمون به کمال برسیم. درباره روش و اصول انتقاد کردن چند تا نکته رو عرض کردیم. توجه به زمانش، گفتیم بهترین زمان چه زمانیه، مکان انتقاد کردن، قالب انتقاد کردن چجور انتقاد کنیم، زبان انتقاد چجور باشه، اینا رو دیروز، میزان انتقاد، اینکه حتما وقتی میخوایم انتقاد کنیم قبلش خوبی ها رو بگیم، بعد از اینکه انتقاد کردیم باز خوبی ها رو بگیم و تشکر کنیم از خوبی ها. اینها رو دیروز تا حدودی خدمتون عرض کردیم انتقاد غیر مستقیم باشه، مستقیم نریم سراغ بدی طرف، کار اشتباهشو بگیم، از کار خوبش کمک بگیریم، بگیم آقا این رفتاری که مثلا خوبی که انجام داده اون خیلی بهتر بود نسبت به این رفتاری که الان انجام شده. اینها رو دیروز عرض کردیم. دو تا نکته دیگه درباره رعایت اصول انتقاد، اینکه یک نیت کسی که داره انتقاد میکنه خیلی مهمه که به چه نیتی ما داریم انتقاد میکنیم. نیت باید در انتقاد کردن خالصانه باشه، برای رضای خدا باشه، برای اصلاح باشه، برای تلاش اینکه زندگی رو اصلاح کنیم. برای اصلاح زندگی نیاز رفتارها و عیبهای همدیگر رو بشناسیم. انتقاد اگر میکنیم به این نیت باشه، نه خدای نکرده به نیت تحقیر کردن طرف، نه به نیت سرزنش کردن طرف، نه به نیت مچگیری، نه به نیت تلافی کردن. اینها اگه باشه بدون تعارف انتقاد ما اثر نخواهد کرد. بله ممکنه دلت خنک بشه، ممکنه مثلا یه عقده گشایی بکنی، تلافی بکنی، اما اصلاح اینا خبری نیست، چون تغییر و هدایت به دست خداست. خداوند پیغمبرش میفرماید آی پیغمبر ما حواست باشه، انک لا تهدی من احببت، تو خودت نمیتونی مردم رو هدایت کنی، ولکن الله یهدی من یشا، خدا میتونه هدایت کنه. شما خیال نکنید حالا مثلا شما میتونید شوهرتون رو تغییر بدید، نه شما که سهله، پیغمبرش هم نمیتونه تغییر بده. خدا هدایت و تغییر و اصلاح دست خداست. لذا شما انتقاد میخوای بکنی باید هدفت اولا اصلاح باشه، دوما خالصانه باشه. خدایا من وظیفه‌مو انجام میدم، اثرش با خودت. ببینید این انتقادتون رو وصل کنید به خدا، نیتتون رو وصل کنید به خدا تا اثر کنه. اینها رو متاسفانه ممکنه تو بعضی مشاوره‌ها بهتون نگن، مشاوره‌ای که غربی باشه، مشاوره دینی نباشه، فقط تکنیک بهتون یاد میده. این تکنیک به تنهایی اگر خدا اراده نکنه جواب نمیده. ما باید بلد باشیم این چیزایی که گفتیم رو باید رعایت کنیم، زمان، مکان، قالب، اما حواسمون باشه اثرگذاری دست خداست. نیت ما خالصانه و اصلاح باشه بینی و بین الله، نه سرکوف، نه سرزنش، نه تحقیر، نه مچگیری، نه دق دلی خالی کردن، نه تلاف جویانه. اینها خراب میکنه، اینا اثر رو از بین میبره. این نکته خیلی نکته مهمیه که باید بهش، و چه اثرات بدی داره. تو روایات داره کسی که به نیت غیر صحیح انتقاد میکنه، آقا امام صادق فرمودن دورترین حالت بنده اینه که عیب طرف رو ببینه، عیب طرف رو شناسایی کنه تا یه روزی ازش استفاده کنه. این بدترین حالت بنده است که دنبال کنه عیب طرف، عیب حالا همسرش، عیب دوستش، عیب خواهرش، برادرش، عیب رو ببینه، شناسایی کنه، اینو بذاره برای روز مبادا. من خیلی تو مشاوره ها اینو میبینم که میگه آقا من این آتو رو گرفتم از دستش گذاشتم برای روز مبادا. میگه آقا این کار اشتباهیه. خدا میگه این بدترین حالت انسان نسبت به خداست. دورترین حالتی که انسان میتونه با خدا داشته باشه اینه که بخوای عیب یه کسی رو یه جای بایگانی داشته باشی که روز مبادا ازش استفاده کنی. روز مبادا که یه همون روزی که آقا اومده داره عیب منو میگه، سری بیندازم جلوش، ها حالا که به من میگی اینجوری خودت هم نگاه کن اینجوری بودی. خداوند بدترین حالتی که از بندش سراغ داره اینه که عیبشو نگه داری، شناسایی کردی، به جایی که بری بهش با یک زبان خوب با نیت خالص بگی که او عوض بشه، میاد چیکار میکنی؟ اینو نگه میداری بر روز مبادا. این حالت خدا خیلی بدش میاد. یه نکته دیگه که تو روایات هست و خیلی خوب دقت داشته باشیم خواهران من، هیچ وقت کسی رو به خاطر بدیش سرزنش نکنید، به خاطر عیبش سرزنش نکنید، تو دامنتون میفته. سرزنش کردن دیگران
قدیمی ها یه چیزی بود میگفتن آقا وقتی چیزی بگی تو کاسته، بخوای بدی کسی رو بزرگ کنی بزنی تو سرش، مطمئن باش تا تو این دنیا هستی گرفتارش میشی. این تجربه ثابت شده، کسایی رو دیدیم به دلایلی به بهانه هایی با همسرشون گیر دادن، بهانه شده برای طلاقشون، خودشون گرفتار همون کار شدن. مورد داشتم میگفت دلیل این که من طلاق دادم همسرم رو، طلاق گرفتم از همسرم، این بود که چرا رابطه داشت با مثلا فلان خانم، با فلان دختر، با فلان عکس براش فرستاده بود، همین رو بزرگ کرد، ازش نگذشت. کارشون به جایی رسید که طلاق گرفت، به سال نکشید خود این خانم کارش به جایی رسید که میگفت اگه مثلا اون عکس معمولی برای شوهرم فرستاده بوده، من کارم به جایی رسید که عکس معذرت میخوام بدون حجاب فرستادم برای کسی. ببینید دنیا اینجوریه، انتقاد سرزنش کردن تو کاسه خود آدمه. دنیا تمام نمیشه، عمر تمام نمیشه تا اینکه اون چیزی که دیگری رو باش سرزنش کردی به خودت مبتلا میشه. شخصی رو در زمان حضرت عیسی خواستن سنگسارش کنن. وقتی خواستن سنگسارش کنن، حضرت عیسی بود، پسر خالش یحیی ابن زکریا هم بود. این دوتا پیامبر خاله زاده بودن. زکریا شوهر خاله حضرت مریم بود، حضرت عیسی هم که پسر حضرت مریم، یحیی هم پسر حضرت زکریا، پسر خاله زاده بودن. این دو پیامبر الهی آمدن یک انسانی که یک گناهی مرتکب شده بود، زنایی مرتکب شده بود، سنگسار کنن. وقتی او رو در چال قرار دادن که سنگسارش کنن، ندا آمد از خداوند، کسی میتواند سنگ بزنه که خودش حد به گردنش نباشه، خودش گناهی نکرده باشه که مستوجب حد الهی باشه. حضرت عیسی اینو فرمود، همه سنگا رو ریختن رفتن. معلوم میشد که همشون خودشون ملاقوزی بودن، همشون خودشون کارشون خراب بود. حضرت یحیی نگاه کرد در چهره این جوانی که حالا میخواد سنگسار بشه، دید یه حالت خوفی داره، یه حالت خشیتی پیدا کرده، یه حالت تضرعی داره. حضرت یحیی گفت آی جوان، میخوای سنگسارت کنیم، من و اون پیغمبر، دو تا پیغمبر، یه نصیحتی به ما بکن، یه موعظه‌ای به ما بکن. خیلی جالبه، پیغمبر الهی یه کسی که میخواد سنگسار بشه ازش درخواست موعظه میکنه. جوان دو سه تا موعظه کرده، یکی از موعظه هاش این بود که هیچ وقت لا تعیرن خاطئتن به خطیعته، هیچ وقت انسان خطاکار را به خاطر خطاش سرزنش نکنید. یک توصیه، سفارشی است که خدا به زبان یک کسی که داره سنگسار میشه به پیغمبر، به پیغمبر چنین توصیه رو کرده. برادرها، خواهران محترم، دقت داشته باشید تو انتقاد کردن نیتتون سرزنش کردن نباشه که خدای نکرده مبتلا میشیم بهش. این نکته. نکته دیگه در انتقاد کردن، حفظ حریم خصوصیه. خیلی مهمه وقتی ما میخوایم از کسی انتقاد کنیم به خودش بگیم، پشت سرش به این و اون نشیم بگو، به مادرش نشیم بگو، چه فایده؟ به مادرش میگه آبروی شوهرتو داری میبری، به باباش نشیم بگو، اول به خودش بگو. پشت سر میری میشینی میگی چهار تا دیگه هم میذاری روش، غیبت طرفو داری میکنی. به خودش بگو، انتقادی داری چرا میری به کسی دیگه میگی؟ وقتی تو انتقادم میخوای بگی آقا فقط اون عیبه رو بگو، چهار تا دیگه نذار روش بگو. تو مشورت هم میرید، مشاوره هم میرید، میخواید مثلا یه مشکلی از شوهرتون بگید، خدا وکیلی انصاف داشته باشید، قاطیش نکنید، همونی که هست رو بگید، اضافه بر اون بگید اصلا غیبت حساب میشه و هم گناه هست و اثر، هم اثر این انتقادتون رو از بین میبره. امیرالمومنین فرمود کسی که عیب تو رو از خودت پنهان دارد و در غیاب تو عیب رو به دیگری بگه، این دشمن توش، ازش دوری کن. شما وقتی میری پشت سرش میشینی عیبش رو به این و اون میگی، خب این به چه معناست؟ میخوایی دقیق دلی خالی کنی؟ عیب رو به خودش بگو. عیب رو وقتی پشت سر میری به این و اون بگی، امیران میفهمدن این دشمنی داری میکنی باش و ولو اینکه همسرت هم هست، ولو اینکه هم بعضا ممکنه دوست هم داشته باشید همدیگر رو، اما عیب همسرتون رو هرگز به کسی نگید. اصلا اینو داشته باشید به بین خودتون، مخصوصا جوانترها دقت داشته باشید. مسائل خونه رو نرید بیرون بگید، سعی کنید خودتون مشکلات رو حل کنید با هم دیگه. نرید این که خبر خونه رو ببری به مادرت بگی، بری به پدرت بگی. بله بعضی موارد بعضی مشکلات خیلی حاده، اونم اشتباه است که بخوایم مخفی کنیم یا برعکس جلوه بدیم. بعضی ها رو من دیدم تو مشاوره، آقاش یه عیبی داره 20 سال این عیب رو مخفی کرده، به خانوادهش نگفته، حالا اینو نمیگه دیگه برعکس جلوه نکن. اومده اینقدر خوبی شوهرش رو گفته که خانوادهش، حالا این خوبی هم که گفته به دروغ بوده، یعنی واقعی هم نبوده، این افتاده اون ور کتل، اینقدر خوبی ها رو گفته که الان دیگه این خانم خودش بریده از بس نقش بازی کرده. الان وقتی میاد به خانوادهش میگه آقا شوهر من 20 سال این عیبها رو داره ها، میگن نه بابا تو خودت مشکل داری، شوهرت که خوب بوده، از بس خوبی ها رو گفته دیگه خانوادهش هم باورشون نمیشه که شوهرش این عیب ها رو داره. نه نمیخواد، نه به دروغ خوبی به طرف هی تزریق کنیم و به دیگران بگیم، نه بدیاشو بزرگ کنیم. اولا که سعی کنیم خودمون تو خودمون زن و شوهر خودشون مشکلات رو با گفتگو با خدمت شما عرض میشه باید کمک گرفتن از دیگران حل کنن، و بعدم اگه خواستی بگی زیر و رو نکن، هرچی هست بگو، خوبی رو به همون اندازه و بدی هم به همون اندازه، قاطیش هم نکنیم. بعضی موقع ما دیگه شروع میکنیم یه چیزایی که برات مثلا 20 سال پیشتر اونا رو هی میخوایم زنده کنیم، بابا اون در این دخلی نداره، اون مشکلت مربوط به هرچی هست فقط همونو بگو. اینها نکته هاییه که در مورد انتقاد کردن باید دقت کنیم. یک نکته آخر در این که ما روحیه انتقاد پذیری پیدا کنیم اینه که نسبت به انتقادهایی که ازمون میشه موضع نگیریم سری. وقتی یک کسی از ما یه انتقادی کرد، یه اشکالی گرفت، سری واکنش نشون ندیم، یه قدری تأمل کنیم، یه قدری فکر کنیم ببینیم واقعا یه حرفی که میزنه درسته یا نه. اگه درسته که ازش تشکر کنیم، واقعا دستشو ببوسیم، خدا خیرت بده که منو متوجه کردی، من رو به عیب خودم آشنا کردی و تلاش کنیم درستش کنیم. اگرم درست نیست سری موضع نگیریم، با یه زمان مدارا، با یه دلیل، با یه برهان، با تسلط بر اعصاب خودم بگیم آقا نه اینطوری که شما خیال میکنین نیست. متوجهی؟ بعضی جا اصلا بر نمیتابیم تا یه کوچکترین انتقادی به ما میشه، بدونی که اصلا فکر کنیم این راست میگه، درست میگه، دروغ میگه، اشتباه است، درسته، سریع واکنش نشون میدیم اشتباه است. تو زندگی یه جایی برای انتقاد کردن قرار بدید، یه جایی برای انتقاد شدن قرار بدید، احتمال بدید. خواهران من متاسفانه ما هیچ وقت احتمال نمیدیم کارامو اشتباه باشه. خواهر من همه ما ممکن اشتباه داشته باشیم، احتمال بدهید که کار من اشتباه باشد، احتمالش که هست. چرا خیال میکنیم ما 100% کارامو درسته و خطاها و اشتباهات برای دیگرانه؟ احتمالش رو بدیم. احتمالش رو که دادید دیگه وقتی کسی تو رو انتقاد کرد سری موضع نمیگیری، یه ذره فکر کن، تأمل کن، شاید واقعا درست داره میگه، شاید من اشتباه کردم. خودمون را همیشه در جایگاه زی حق ندانیم، همیشه خیال نکنیم حق با ماست، ممکنه حق با اون طرف باشه. بله 10 بار حق با تو بوده، سر این مسئله حق با تو نیست، احتمالش که هست، احتمالش که هست سر این مسئله ممکنه حق با من نباشه. لذا یه همیشه 1% خطا برای خودتون قائل باشید. چی گفتم؟ همیشه 1% از خطا برای خودتون قائل باشید. ممکنه آقا من اشتباه میکنم. اگر یه کسی یه چیزی بهتون گفت انتقادی کرد، بهترین واکنش اینه که بگی آقا شاید این حرفی که شما میزنید درسته، من فکر میکنم ببینم واقعا همینطور هست یا نیست. یه قدری فکر کنید، تعامل کنید، همون موقعی که واجب نیست جواب بدید، همون موقع بگید آقا من باید فکر کنم، نه شاید این مطلبی که شما میگید درست باشه، و هشت هم خداوکیلی بشینید فکر کنید اگه اون چیزی که میگه درسته خب عملی کنید. تشکرم کنید آقا، ممنونم که به من گوش زد کردی، ممنونم که مطلب، بله من اینجا اشتباه کردم. آدم با گفتن این که من اشتباه کردم، یهو تصور نکنید کوچیک میشید زندگیتون به هم میریزه. بعضی مغرورن، خیال میکنن آقا من اگر یک بار بگم اشتباه کردم دیگه بدبخت میشم، دیگه بیچاره میشم. نه، این خبرو نیست. شما قربتن الالله با نیت خالصانه اگه اشتباه کرده آقا اشتباه کردم معذرت میخوام، خدا تو رو بزرگ میکنه، عزت دست خداست. خیال میکنی کوچیک میشی؟ نه، کوچیک شدن و بزرگ شدن همش دست خداست. تو به خاطر خدا خطات رو بپذیر، معذرت خواهی هم بکن، خدا بزرگت میکنه، خدا محبت تو تو دل شوهرت قرار میده. این حرفا حرفای شیطانیه که آقا من اگه بپذیرم خطا کردم دیگه اینو چوب میکنه تو سر من تا آخر عمر تو سرم میزنه. نه، این خبرا نیست، دست خداست. قلبها دست خداست، عزت دست خداست، بزرگ شدن دست خداست. کارا رو برای خدا انجام بدیم، کارا درست میشه. این آخرین نکته درباره گام ششم که شناخت عیبهای خودمون بود. گام هفتم که در زندگی ما بهش نیاز داریم و از گامهای شناختی است. نمیدونم امسال گفتم یا نه، خاطر شرفیتون باشه ما گفتیم جلد اول کتاب تا ساحل آرامش هفت گام شناختی به ما یاد میداد. تا حالا هرچی گفتیم اینا گام های شناختی بوده، چیزایی که شناختش لازم و ضروری است برای اینکه ما به آرامش برسیم. تا حالا شیشتاشو گفتیم، به ترتیب من سریع بگم اینها رو: یک، شناخت هدف زندگی. دو، شناخت معیار زندگی، زندگی ما طبق چه معیاری باشه. سه، شناخت یک زندگی موفق، شوهر ما چه ملاک‌هایی باید داشته باشه. اینا باید بشناسیم که وقتی می‌خوایم انتخاب کنیم، انتخاب همسر کنیم، بدونیم معیار انتخاب چیه. چهار، شناخت جایگاه زن و مرد بود که درباره شغل زن و مرد صحبت کردیم، اونایی که بودن یه روز فکر کنم یا دو روز درباره صحبت کردیم، شناخت جایگاه زن و مرد. پنجمی، شناخت روحیات و حساسیت‌ها و ویژگی‌های نوعی و شخصی زن و مرد بود که گفتیم باید بدونید نوع زن و مردها چه روحیاتی دارن و مرد شما، شوهر شما چه ویژگی‌ها و حساسیت‌هایی داره. این هم گام پنجم بود. ششمین گام شناخت عیب‌های خودمون بود. این شش تا گام. هفتمین گام شناختی که از طریق مشاوره به دست میاد. ما با همه تلاش ها و شناخت هایی که پیدا میکنیم، بعضی موقع تو زندگی بعضی مشکلاتی پیش میاد که خودمون نمیتونیم به تنهایی حل کنیم، مشاوره نیاز داریم. با مشاوره هم یک شناخت هایی برای ما حاصل میشه و اون شناخت مشکلاتمون هست. مشاوره به این معناست که از یک شخصی کمک بگیریم برای حل مشکلاتمون. بعضی ها تصورشون از مشاوره اینه که مشاوره گرفتن دخالت کردن، دخالت دادن یک کسی تو زندگی. من نمیخوام کسی تو زندگیم دخالت کنه، لذا اصلا سراغ مشاوره نمیرم، من خودم میخوام مشکلاتمو حل کنم. خب اگه خودت میتونی حل کنی که خیلی خوبه، اما ما همیشه نمیتونیم خودمون مشکلاتمون رو حل کنیم. ناگزیریم بعضی از مواقع مشکلات رو با مراجعه به مشاوره و مشاور حل کنیم. خب مشاوره خیلی مهمه تو زندگی. بعضی ها میگن آقا نه، مشاوره نباید رفت، مثل آقایونی که اصلا زیر بار مشاوره اکثریت آقایون نمیرن. من تو این سابقه حدود 15-16 ساله‌ای که داریم کار مشاوره خانواده میکنیم، شاید مثلا خیلی ما مشاوره مرد داشته باشیم، خیلی خوشبینانه بگم شاید 10 تا که مرد پا شده اومده برای مشاوره. معمولا مردها زیر بار مشاوره نمیرن، دلیلش هم اینه که حالا یا غرورشون اجازه نمیده، یا قبول ندارن مشاوره رو، یا خجالت میکشن، یا به هر دلیلی بالاخره کمتر مردها زیر بار مشاوره میرن، یا معمولا خودشون رو مقصر هستن، بیشتر تقصیرات با اوناست، میدونن برن مشاوره محکوم میشن، غرورشون لطمه میخوره. بالاخره کمتر مردها زیر بار مشاوره میرن و این اشتباه است. ما نیاز داریم بعضی موقع ها برای حل مشکلمون از مشاور کمک بگیریم. امیرالمومنین میفرماید گران دیگران رو ارزان بخرید. خیلی تعبیر قشنگیه. یعنی چی گران دیگران رو ارزان بخرید؟ حضرت فرمود یعنی از تجربه دیگران استفاده کنید. کسی که یک تجربه ای رو به دست آورده خیلی گران این تجربه رو به دست آورده، خیلی مشکلاتی، خیلی نمیدونم با علم، با بالا پایین کردن مشکل، یه تجربه رو به دست آورده، تو دیگه نخواسته باش برو اونو تجربه کن. مگه چقدر قراره با زن و شوهر با هم زندگی کنن که بخوایم هی خطا کنیم درستش کنیم، آزمایش کنیم خطا کنیم، آزمایش کنیم خطا کنیم. بعضی میگه آقا میریم تو زندگی حالا هم کجا اشتباه بود درستش میکنیم. این که خیلی عمرمون هدر میره، بعضی خطاها ممکنه دیگه قابل جبران نباشه. لذا نکن این مسیر طولانی برای اینکه خودت تجربه کنی رو نکن، برو از تجربه دیگران استفاده کن. مشورت کردن یعنی همین، یعنی از علم و تجربه و دانش و تخصص و علم و این دیگران استفاده کنیم برای اینکه مشکل رو حل کنیم. چه اشکالی داریم؟ ما تو خیلی از موارد زندگی مشاوره میگیریم. یه ماشین میخوای بخری میری مشاوره میگیری، میری از 4 نفر میپرسی. مشاوره که یه چیز شاخ و دمداری نیست، همین که شما از 4 نفر کمک میگیری، میپرسی، سوال میپرسی، میشه مشاوره. یه موبایل میخوای بخری از 2-3 نفر میپرسی آقا چه موبایلی بخرم، اندرویدش چند باشه، نمیدونم گوشی چی بخرم، مارکش چی باشه، حافظش چقدر باشه، میپرسیم دیگه. یه خونه میخوایم بخریم از چند نفر مشورت میگیریم. ماشینمون خراب میشه میریم 4 تا تعمیرگار میپرسیم، نشون میدیم. خیلی طبیعیه ما تو زندگیمون برای خیلی از کارهای لباس میخوای بدوزی از چند نفر میپرسی چه مدلی بدوزم، چه کدومش به من میاد فلان. خب تو خود اصل زندگی، از اصل تشکیل زندگی، اصل حل مشکلات زندگی، ما نیاز مشاور نداریم؟ قطعا ما نیاز داریم. مخصوصا جوانها برای شروع زندگیشون، جوان خب یه خورده تجربهش کمتره، یه خورده خامه، یه خورده زندگی اصلا یه فرایند جدیدیه. ما خیال میکنیم تا حالا هر جوری بودیم با مادر و بابا و ننه و بابا و خواهر برادر همینجوری میتونیم با شوهر و خانواده شوهر تعامل کنیم. نه، فرق میکنه، اصلا وارد یه عالم دیگه ای میشی. خب این جدیده، نیاز به علم داره، دانش داره، تجربه داره. مشاوره یعنی همین، که از دیگران کمک بگیریم، از فکرشون، از توانمندیشون استفاده کنیم برای اینکه هم گرفتار مشکلات نشیم، پیشگیری کنیم. همین که اگه خدای نکرده گرفتار مشکلات شدیم، تو حل مشکلات اگه خودمون میتونیم حل کنیم که بسم الله، نتونستیم از دیگری کمک بگیریم. مشاوره هم که میگیم به معنای این مشاوره های تخصصی که حالا من برم وقت بگیرم و هر ساعتی 100 تومن نمیدونم از من بگیرن، هنوز نرفتی تو کیلومترشون رو گذاشتن، ساعت شمارشون رو گذاشتن، منتظرم وقت پر بشه 100 تومن، 120 تومن. من دیروز ما یه نفر بردیم مشاوره، یه ساعت شد 125 تومن گرفت. خب خیلی سخته، زورش آدم میاد. مشاوره که میگیم به این معنا نیست که حتما بریم مراجعه کنیم به یک کسی که متخصص فلانه. بله، خصوصیات برای مشاور میاریم، بیان میکنیم که این خصوصیات در هر کسی باشه میتونه به ما مشورت بده. لازم نیست حتما بریم پیش یه مشاور تخصصی که از ما پول بگیره. نه، ممکنه بعضی موقع بابای آدم یه مشاور خوبی برای آدمه، خواهر بزرگتر آدم یه مشاور خوبی ممکنه باشه اگه خصوصیاتی که میگیم داشته باشه، مادر آدم، نمیدونم دوست آدم، همسایه آدم، همکار آدم. اینا مشاوره که میگیم یعنی هر شخصی که این قابلیت رو داشته باشه، حالا خصوصیاتی که نمیدونم امروز وقت بشه یا نه، اینها رو داشته باشه به ما کمک کنه، میشه مشاوره. و یکی از لوازم لاینفک زندگیست که به ما کمک میکنه. خب حالا قبل از این که من این ویژگی‌های مشاوره رو بگم، یک نکته ای که خیلی لازمه بدونیم، وسواس در مشاوره نباید داشته باشیم. بعضی ها هستن اینقدر به خودشون جسارت نمیدن که یه قدری مطالعه کنن، یه قدری فکر کنن، یه قدری تأمل کنن، تا هر کوچکترین مسئله پیش میاد سریع زنگ بزنن، از این کمک بگیرن، از اون کمک بگیرن، خودشون رو ناکام میبینن، خودشون رو مستعسل میبینن و خودشون هیچ فکر و تأمل نمیکنن. وقتی بعضی سوالا مطرح میشه میگم مثلا خواهر من، برادر من، این که خودت هم میتونستی بفهمی. وسواس در مشاوره نداشته باشیم، افراط در این که حال هر مسئله پیش میاد بخوایم پیش مشاوره بریم درست نیست. همینطوری که کوتاهی کردن هم تو این، از اون طرف نباید بیافتیم، از این طرف هم نباید بیافتیم. اول یه قدری مطالعه کنیم ببینید زندگی علمه، مدیریت میخواد. یه قدری باید با مطالعه اطلاعات رو کسب کنیم از شبکه ها، از نمیدونم کانال ها، از کتاب ها، از سخنرانی ها. اینا رو یه قدری خودمون سطح تواناییمون رو ببریم بالا، چون همیشه که دسترسی به مشاوره نیست، نمیشه که برای هر کوچکترین کاری به مشاوره مراجعه کرد. خودمون هم باید در طول مسیر زندگی یه قدری تجربه کسب کنیم، یه قدری رشد پیدا کنیم، رسش پیدا کنیم، بلوغ فکری پیدا کنیم. خودمون هم باید یه قدری دست و پنجه نرم کنیم با مشکلات. اما خب تو بعضی مشکلات دیگه میبینیم هر چی فکر و تأمل و مطالعه و علم خودمون رو ریختیم وسط، میبینیم فایده نداره. اونجاست که میریم سراغ مشاوره. پس این نکته مد نظرتون باشه، نه این که بگیم کلا مشاوره تعطیل، ما خودمون همه مشکلاتمون رو حل میکنیم، این اشتباه است. و نه از اون طرف که هر مشکلی هم بخوایم بریم سراغ مشاوره. حد وسطش، یه قدری خودمون با مشکلات با دست و پنجه نرم کنیم، از مشکلات نترسید. همه زندگی ها مشکل داره، اینو بدون اغراق میگم و بدون کوچکترین مبالغه. شما یک زندگی زن و شوهری پیدا نمی کنی که مشکل نداشته باشه. این خیالتون راحت راحت باشه. هر زندگی شما دست بذاری توش، وقتی میری داخلش میبینی مشکل داره. مشکلات همه جا هست. از مشکلات نترسید، از اختلاف ها نترسید. خیلی هاش رو میشه حل کرد. خیلی از مشکلات زندگی قابل حله. اگه هر دو زن و شوهر همکاری کنن خیلی از مشکلات قابل حله. لذا از مشکلات نترسید. با هر حس و کشی میشه هی خیال نکنید دیگه تمام شد، بن‌بست شد. نه، خیلی وقتا تو مشاوره کسایی بودن که اومدن میگه آقا ما داریم دیوونه میشیم، چی شده مگه؟ اینقدر اختلاف، اینقدر مشکل پیچیده شده که دیگه لاینحله. وقتی میریم میشینی دوتا کلمه با هم صحبت میکنی، یه دوتا راهکار میدی، اصلا خودشون هم خندهشون میگیره که به این گفتم مشکل. بعضی موقع من تو مشاوره ها میگم آقا این چیزی که تو بهش میگی مشکل، اگه مشکل ببینید دیگه چی میخوای بگی؟ بعضی موقع تصور، شیطان کارش اینه که ما رو ناامید کنه، شیطان کارش اینه که ما رو دچار یأس و ناامیدی کنه. خیال کنیم دیگه آخر خطه، دیگه مشکل ما حل شدنی نیست، و بعدم سری بریم سراغ فکر طلاق. فکر طلاق هم که اومد دیگه نمیریم سراغ این که مشکل رو حل کنیم. لذا افراط و تفرید در مشاوره ممنوع هست. باید انسان وقتی ازدواج کرد پی اینو به تن خودش بماله که آقا زندگی مشکل داره. این که تصور کنم، مخصوصا دختر خانمای جوان، اونایی که هنوز ازدواج نکردن یا اول ازدواجشونه، تصور این که من ازدواج کنم از مشکلات خونه پدر و مادرم راحت بشم دیگه مشکل نباشه، این تصور تصوره غلطیه. زندگی از همون به بسم الله که شروع میشه مشکلات هست، تا زمانی که انشالله بعد از 120 سال شما رو در آرامگاه ابدیتون قرار میدن، اونجا انشالله دیگه اول راحتیمون باشه. انشالله یه طوری زندگی کرده باشیم که اونجا اول راحتی باشه. وگرنه آقا شما از اول زندگی، حالا از قبل از ازدواج، تو ازدواج مسائل و مشکلات هست، خودتون رو آماده بکنید. و تو همین مسائل و مشکلاته که انسان پخته میشه، با تجربه میشه، کامل میشه. وگرنه اگه مشکل نباشه که ما پختگی پیدا نمی کنیم. تو همین مشکلات و سختی ها و دست و پنجه نرم کردن با این هاست که انسان کامل میشه. لذا نگاهتون به زندگی چنین نگاهی باشه. دیگه حالا من وارد بحث ویژگی های مشاور نمیشم. انشاءالله فردا که روز آخر مجلسمون هم هست یه قدری درباره این صحبت میکنم، و یه قدری هم درباره یه گام بعدی که انشاءالله خوش خلقیست یه قدری درباره اش صحبت خواهیم کرد. از هرچه بگذاریم، سخن دوست خوشتر از صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم دلا رو رایی کنیم حرم با صفای ابی عبدالله، خودت مقابل زرین شش گوشه عصر جمعه هم نوا بشیم با امام زمانمون، سلام بدیم به جد غریبش حسین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. چگونه روز نخواند دلی که تنها شد، چگونه راه روند آن که قامتش تا شد، عصای دست منی روی خاک افتادی، ز جای خیز که پیر از غم تو بابا شد. روز هشتم ماه محرم بود، روز جوان حسین علی اکبر، همون جوانی که با داغش حسین و پیر کرد، گفت ای عصای پیریم بنگر که پیرم کرده ای. بابا علی اکبر یه قدری جلوم راه برو بابا، اولین بنی هاشمی که بعد از اصحاب اومد اجازه گرفت علی اکبر بود. انشالله کسی که داغ جوان دیده تو مجلس نباشه، مادر شهید نباشه، داغ جوان برام پدر و مادر خیلی جان گدازه. وقتی اومد اجازه گرفت علی اکبر، ابی عبدالله نتونست جوانش رو معطل کنه، سریع اجازه داد، اما فرمود علی اکبر بابا میخوای بری برو، اما یه قدری جلوم راه برو، قد و بالا تا ببین، این که ممسوس خدایی کمی آگسته برو، پیریم را تو عصایی کمی آگسته برو. همین که علی اکبر رایی شد، ابی عبدالله نظر الیه نظر آی سمه، یه نگاه نامیدی به علی کرد، دست برد زیر محسنش. خدایا تو شاید باش جوانی دارم به سوی تو میفرستم که هر وقت دلم برا جدم پیگم برتن میشد به او نگاه میکردم. الهی بمیرم برا دلت حسین. چیزی نگذشت صدای علی بلند شد یا ابتا علیک من السلام. بابا به فریادم برس. نمیدونم چجور خودش رو رسون بالا سر علی، اما نوشتن سر را به زین جذبان دلش آرام نشد. فوز خده و علا خده صورت به صورت علی گذاشت. از زویدای دلش اف مرتبه صدا زد ولدی علی ولدی علی. نشستم در کنارت تا نخیزی بر نمیخیزم. مشو راضی علی جان باعث مرگ پدر گردی. الا لعنت الله على القوم الظالمين. به علی اکبر امام حسین از همه ما قبول بگردان، ذخیره شب اول قبر قیامت ما قرار بده، ثواب و حظ و بهره از این جلسه به روح شهدا، امام شهدا، اموات و گذشتگان این جمع، عزیزانی که مجلس و محفل به یادشان برگزار است، قائد و واصل بگردان، فرج امام زمان مقدر بگردان، حسن عاقبت به همه ما، برکت و صلوات بر